دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 سال مده برای یه سرماخوردگی ساله درمانگر رفته باشه.
یا زدی بس که خوابا
از خون جوانان وطن لانه.
زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا با خواهر حدیث 23 ساله که به وسیله ماموران حکومتی کشته شد و با پدر میلان کشته شده دیگری در اشنویه گفتگو کرده ایم. همچنین درباره تصمیم استادانی خواهیم شنید که یکی پس از دیگری در حمایت از دانشجویان و مردم از شرکت در کلاس‌ها خودداری می‌کنند یا استعفا می‌دهند. همراه ما باشید و بیش از اینها بشنوید. اما پیش از این گزارشایی که بهتون گفتم، اعتراضات در ایران در حال 11 روز خود را سپری کرد که همچنان با وجود قطع و اختلال در اینترنت، خبرهای رسیده از ایران حاکی از ادامه اعتراضات مردمی در بسیاری از نقاط کشور است. این در حالی است که رسانه‌های حکومتی در تلاشند نقش اعتراضات و حضور مردم را بی اهمیت و کمرنگ نشون بدن. همراه هستیم بار دیگه با همکارم پروانه وحید منش که 11 روز از این اعتراضات رو رصد کرده. پروانه، باز هم بهت سلام میکنم. به مجله نیمه شب این بار خوش آمدی و بشنویم از آخرین خبرها از شما.
خب الهه، الان وارد 12 شب از اعتراضات شدیم. دقایقی پیش وارد 12 شب از اعتراضات شدیم. همچنان اینترنت در ایران با اختلال روبرو هستش. قطعی اینترنت داریم. دسترسی به شبکه‌های اجتماعی بسیار محدود هست. اما همچنان تصاویر و ویدیوهای دریافتی از ایران نشون میده که همچنان مردم در خیابان‌ها حضور دارن و خیابان‌ها محل حضور جنبش مردمی هستش. ویدیوها از جمع در استان بوشهر، جمعیت بزرگی از مردم رو نشون میده که شعار میدهند و به سمت جلو پیش میرن. ویدیوی دیگه ای از گوهردشت کرج منتشر شده که مردم شعار میدن توپ تانک فشفشه، آخون باید گم بشه. غروب روز سه‌شنبه 5 مهر در کرمانشاه با شعار ژیان آزادی مردم به خیابان ها اومدن. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی موجوده، در بلوچستان امروز اعتراضاتی وجود داره، شب گذشته هم وجود داشته، از چابهار در این ویدیوها صدای تیراندازی به گوش میرسه. مردم ساختمان فرمانداری این شهر رو ساعتی پیش به آتش کشیدن و در ویدیویی که به دست رادیو فردا هم رسیده، هدف این اعتراض ها تجاوز اون فرمانده نیروی انتظامی هستش که به دختر بلوچ تجاوز کرد و معترضان میگن که ما به این دلیل به خیابان اومدیم. از تهران، بلوار کشاورز و خیابان ولیعصر تصاویری به دستمون رسید از شامگاه سه‌شنبه که معترضان علیه حاکمیت شعار میدادند. در منطقه سعادت آباد، یوسف آباد و غرب تهران هم مردم از پشت پنجره‌ها شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر دیکتاتور سر میدادند. در آریاشه و صادقیه تصاویری که منتشر شده حاکی از جو بالای امنیتی و حکومت نظامی در این منطقه بود. در عفیف‌آباد شیراز هم امشب اعتراضاتی در جریان بود و ویدیوهایی از این منطقه دریافت شده. الهه، اما سایت هنگاف که اخبار حقوق بشری در کردستان رو پوشش میده، خبر داده که مردم سنندج هم سه‌شنبه شب به خیابان‌ها اومدن و شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادن. همزمان با اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف این ایران، برخی نهادهای صنفی و مدنی از جمله شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از احتمال اعتصاب خبر دادن و از مردم خواستند به اعتصابات سراسری بپردازند. فعالین صنفی دانشگاه تهران هم در بیانیه گفتند که امروز خیابان‌ها غرق خون است و خواهرانمان، برادرانمان و همکلاسی‌هایمان را ربودند و می‌ربایند، کشتند و می‌کشند. شرکت در کلاس دانشگاه چه معنایی دارد؟ اما در پی اعتراضات و اعتصاب دانشجویان دانشگاه‌های سراسری ایران، همونطور که تو هم گفتی، بسیاری از اساتید دانشگاه استعفا کردن دانشجویان دانشگاه چمران اهواز. در محافظه دانشگاه سه‌شنبه تظاهراتی داشتن و میگفتن اختشاشی در کار نیست، ما اعتراض داریم. نصرالله حکمت، استاد مطرح فلسفه دانشگاه بهشتی، با انتشار یک نامه به اعتصابات پیوست و گفت من امروز دانشجو هستم و شما استادید و بیش از تمام عمرم این روزها از شما دانشجویانم آموختم. یکی از نخستین اساتیدی هم که به این اعتراضات پیوست لیلی گله‌داران بود، از اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز که او هم استعفا داد. دانشجویان دندانپزشکی تبریز هم به دلیل موج گسترده بازداشت‌ها دست به اعتصاب زدند. بر پایه گزارش که ایران وایر منتشر کرده، 2000 نفر به زندان‌های اوین و فشافویه منتقل شدند که بسیاری از این افراد بار اولشون هست که الهه دستگیر میشن. اما در ادامه حمل این اعتراضات ما میبینیم که سپاه پاسداران به خاک عراق حمله میکنه، مقر کردهای ایرانی رو هدف قرار داده و گفته میشه این به دلیل وضعیتی هست که در شهر اشنویه رخ داد. اونها نگران هستند که چنین اتفاقی در شهرهای دیگه غربی کشور رخ بده. الهه
پروانه، واکنش های داخلی امروز به، یا در واقع دیروز به موج اعتراضات و سرکوب ها چه بوده؟
خب الهه، واکنش ها به دو دسته تقسیم میشه: واکنش سران حکومت، طرفداران حکومت، و واکنش هایی که از درون هنرمندان، ورزشکاران و مردم عادی صورت گرفته به مسئله اعتراضات و جنبش مردمی. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران در گفتگو با المانیتور گفته که پیشنهاد میکنه به اونها به ایران سفر کنند، به خیابان‌های تهران سری بزنن. اون مدعی شده که در ایران آزادی بیان، آزادی عمل و آزادی حجاب وجود داره. گفته مردم هر جوری دوست دارن حجاب رعایت میکنن، اما در چارچوب کلی نظام. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران هم گزارشی منتشر کرده از یکی از خبرنگاران خودش که اون رو فرستاده در بین جمعیت و گفته که جوانانی که در خیابان‌ها هستن به هیچ چیزی تقید سیاسی و دینی ندارن و به هیچ گروه و دسته‌ای هم که تا حالا اون خبرنگار دیده بوده گفته که نمیشه منتسبشون کرد. محمود نبویان نماینده مجلس هم در گفتگو با خبرگزاری فارس معترضان را کف روی آب و نجاسات خطاب کرده و گفته این اعتراضات ماهیت ضد شیعی داره. بهرام عین‌اللهی هم معترضان را به آتش زدن آمبولانس ها متهم کرده و گفته که اونها وسیله‌ای که باید باهاش بیماران و مجروحان را جابجا کنند از بین بردن. این در حالی هست که ما میدونیم در روزهای گذشته از آمبولانس ها برای جابجایی نیروهای امنیتی استفاده میکردن که این مسئله حتی در زمان جنگ هم ممنوع هست. عماد افروغ، جامعه شناس که سابقه نمایندگی مجلس رو هم داره، گفته که جامعه ایران آبستن انواع نارامی هاست و حکومت باید زودتر از اینها عذرخواهی میکرد از مردم سر جان باختن مهسا امینی و گفته که مرگ مهسا جرقه‌ای برای خشم فروغ به خفته مردم بود. الهه، اما جدا از این واکنش های درون حکومتی، ما واکنش های بسیاری رو داشتیم. پروانه سلحشوری نماینده پیشین مجلس گفته که جمهوری اسلامی امر شخصی رو تبدیل به اجتماعی کرد و عربستان هم حتی حجاب اجباری نیست اما در ایران اجباری هست. شهاب حسینی بازیگر سرشناس ایرانی که خب به دلیل حمایتاش از جمهوری اسلامی بارها مورد انتقاد مردم قرار گرفته بود، حالا نسبت به پایین کشیدن بیلبوردهای تصاویرش در سطح شهر انتقاد کرده، زیرا در روزهای گذشته او هم به جمع معترضان پیوسته بود و حمایت کرده بود از اعتراضات. سیامک انصاری هم از وضعیت موجود و سرکوب معترضان به شدت انتقاد کرده. محمد خدابنده هم، هافبک جوان تیم فوتبال که قبلا هم به تیم ملی دعوت شده بود، گفته که این جانیان فردای مغول‌ها را بدانید که ما دیده ایم، بر گور شما خواهیم ایستاد و ما شما نمیتوانید ما را خفه کنید. مانی حقیقی بازیگر و کارگردان سرشناس هم انتقادهای بسیاری داشته در ویدیوهایی که منتشر کرده و به اعتراضات پیوسته. فاطمه یاوری بوکسور ایرانی هم گفته که دیگه همراه تیم ملی نخواهد بود به خاطر کشته شدن مهسا امینی. امیر نادری کارگردان سینما هم در نوشته‌ای با حمایت از جوانان ایرانی گفته بمیرن برای بچه‌هایی که دارن اینطور خودشون رو فدای آزادی میکنن، درخت‌ها دارن میوه میدن. الهه
پروانه، در نهایت در خارج از ایران چه واکنش‌هایی رو شاهد بودیم؟ از اونها برامون بگو.
الهه، از واکنش های خارجی اگه بخوام بگم، باید یه لیست عریض و طویل از سلبریتی ها و افراد سرشناس رو تهیه کنم و اینجا برات بگم. اما سازمان ملل متحد واکنش نشون داده نسبت به اعتراضات و سرکوبی که داره صورت میگیره و همچنین محدودیت های اینترنتی که حکومت داره اعمال میکنه. دولت استرالیا واکنش نشون داده، گفته که نباید حاکمیت چنین با معترضان برخورد کنه. و سفیر ایران رو فروخونده، نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه گفته تحریم های بیشتری علیه سرکوبگران اعمال میکنه. آریا گرانده خواننده آمریکایی، دنیل دلیوس، جسیکا چستین هنرپیشگان هالیوود، کیم کاردشیان بازیگر و مدل آمریکایی، برایان کاکس بازیگر اسکاتلندی، پینار دنیز بازیگر اهل ترکیه، بهروز وثوقی بازیگر ایرانی مقیم آمریکا از جنبش مردمی ایران حمایت کردند. ملک موسو خواننده ترک بر روی صحنه در حمایت از زنان ایرانی گیسوان خودش رو برید و گفت کنسرت امشب رو برای زنان همه جای ایران اجرا میکنم، هیچ کس نمیتواند آزادی ما را از دستانمان بگیرد. الهه
پروانه، ممنونم از اخبار بسیار مهمی که در اختیار ما و شنوندگان قرار دادیم. و ما شنوندگان گرامی، در ادامه مجله نیمه شب بشنوید که به دنبال اعتراضات گسترده مردمی و اعتصاب دانشجویان دانشگاه‌های سراسر ایران، تعدادی از استادان دانشگاه نیز با خودداری از شرکت در کلاس‌ها به دانشجویان معترض پیوسته و تعدادی از این استادان هم در حمایت از مردم و دانشجویان استعفا دادند. در این رابطه دیدگاه احمد باطبی، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا و زندانی پیشین سیاسی در جمهوری اسلامی را جویا شدیم. احمد باطبی همان دانشجویی بود که به دلیل بالا بردن یک پیراهن خونی و انتشار عکسی از او در مجله اکونومیست مجبور به تحمل 9.5 سال زندان شد. از او بشنویم.
این روالی که استادها در واقع با حالت پشتیبانی یا استعفا میدن یا عدم حضور خودشون در کلاس اعلام میکنن چیز جدیدی نیست، اما اگر ما پیشتر ندیدیم به دلیل اینی که استادان دانشگاه هم قشر معلمان و آموزگاران محسوب میشن، یعنی جزء آسیب پذیرترین بخش کارمندان دولتی حاضر در ایران هستن. بنابراین مشکلات معیشتی ناشی از نداشتن شغل بعد از این همه تحصیل و عمری صرف کردن برای کسب دانش و اندیشه با چنین شرایطی یه مقداری براشون سخت بود تا بتونن مستقیم و به این شکلی که ما الان میبینیم حاضر بشن. ولی خب شما استادان و معلمان رو باید جزو روشنفکران و صاحبان اندیشه و تولید کننده و مولد فکر و ایدئولوژی بدونید، کسایی که میتونن پیشتاز بشن، نسل‌های بعدی رو آموزش بدن. به هر حال الان فرصت پیش اومده تا اون انگیزه نهایی درشون ایجاد بشه و الگویی باشن و برای دانشجوهاشون و نشون بدن که برای دموکراسی و آزادی باید هزینه پرداخت، و اینم هزینه‌ای است که استادان می‌پردازن.
آقای باطبی، تصور می‌کنید این جنبش فعلی دانشجویی با استعفا و کنارگیری این تعداد از استادان قانع بشه و راضی بشه؟ چرا که پیشتر دانشجویان دانشگاه‌های تهران و دیگر شهرهای ایران در تجمع‌های خودشون بر راهپیمایی‌هاشون فریاد می‌زدن و شعار می‌دادن که خیابون‌ها غرق خون، استادامون خفه خون. تصور می‌کنید حال از این ایده و از این فکر بیرون آمدن؟
ما باید مد نظر داشته باشید که از اول خودکشی دست جمعی ملت ایران در بهمن 57 که برخی اون انقلاب 57 انقلاب اسلامی مینامند، ما انقلاب فرهنگی رو داشتیم. بسیاری از استادان و کسایی که واقعا سرمایه مملکت بودن، دانشجویان، یا تصفیه شدن یا در اعدام‌های دهه 60 از بین رفتن. بعد از اون تلاش حکومت جدا از اینکه همیشه می‌خواست که محتوای منطبق با میل خودش تولید بکنه و در دانشگاه‌ها آموزش بده، تلاش می‌کرد استادان متعهد به خودش هم وارد دانشگاه بکنه، و مخصوصا بعد از دوره احمدی نژاد به این سو عملا استادان بی سواد و استادان فقط صاحب عنوان دکترا یا استادی فارغ التحصیل دانشگاه های امام ساده و دانشگاه های حکومتی وارد جریان یا تزریق شدن به جریان آموزش در دانشگاه ها. خب طبعا این طیف تا حد زیادی مانع تحول یا همراهی جریان دانشگاهی چه در حوزه استادی و چه در حوزه دانشجویی با جریانات اجتماعی میشد. یکی از موثرترین دلیلش همین بود. ولی ما داریم استادانی که شریف هستن، استادایی که وابسته نیستن، و این استادها اگر از من میپرسید، نظر شخصی منه، اگر تا الان سکوت میکردن یا به این شکلی که ما امروز میبینیم وارد عرصه همراهی با جریانات اجتماعی نشدن، برای این بود که اگر اینها هم کاری میکردن که دانشگاه به سادگی اخراج بشن، دیگه دانشگاهی باقی نمیموند. یعنی واقعا هیچ سیستم آموزشی درست و قابل اعتماد دیگه باقی نمیموند. این نگرش، یعنی احتیاط برای اینکه حوزه دانشگاه از آدمای متخصص واقعی خالی نشه، هم یکی از عوامل بود که استادها همیشه تلاش میکنن یه مقداری محافظه‌کارانه با ماجرا برخورد بکنن. ولی خب الان میبینید دیگه داستان تغییر کرده، اعتراضات از یک کلاس تعریف جامعه شناختی و تعریف اجتماعی یک کلاسی بالاتر رفته، شعارها تغییر کرده و رفتار اجتماعی قشر آموزگار و استادم منطبق با اون تغییر خواهد کرد.
از تغییر گفتید، شاید پیشتر اینجا و آنجا با استفاده از استعاره های چیزهایی شنیده می شد از استادان دانشگاه یا دیگر اعضای هیئت های علمی، اما این بار به طور مثال نصرت الله حکمت استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران یه یادداشتی نوشته و گفته که تا وقتی که دانشجویانش با احترام و تکریم تمام و بدون هیچ ترس و وحشتی به دانشگاه قدم نگذارند، او خودش در هیچ کلاسی حاضر نخواهد شد و ضمناً تاکید کرده که من یکی از بقایای نسلی هستم که روزگاری در اندیشه ساختن مدینه فاضله بودیم، اما اینک در قله هزار گریه و شیون سر از جهنم جهل، جفا، ریا و دروغ درآوردیم. به نظر نمیرسه دیگه کوچکترین استعاره یا چیزی به کار رفته باشه و صراحت بیان این استاد کاملا مشخصه. شما تصور میکنید چگونه به این درجه رسیدن؟
ببینید، استاد دانشگاه به معنای کلمه روشنفکر واقعی اجتماع محسوب میشه، یعنی کسی که ما دو طیف روشنفکر داریم، یک طیف روشنفکر که بنا به تجربه فردی در واقع ملحق شدن به جریانات تحولات اجتماعی یک تجربه‌ای رو کسب میکنه و به این نتیجه میرسه که جور دیگری فکر بکنه، اندیشه دیگری داره، این روشنفکرای تجربی هستن. روشنفکرای آکادمیک داریم که اگر موضوعی رو به عنوان یک مقوله روشنفکران مطرح میکنن، پشتش مبنای تئوریک داره، پشتش بحث آکادمیک و دانشگاهی داره. استادان دانشگاهی در حقیقت این تیپ هستن، یعنی روشنفکران آکادمیک هستن که با علم و اندیشه و با منطق علمی یک موضوع، یک مقوله‌ای رو مطرح میکنن. در طول این سال‌ها لااقل استادانی که من میشناختم به شخصه یا باشون صحبت میکردم در طول این سال‌ها که چرا شما از ملحق شدن صریح و بی‌پرده به جریانات اجتماعی پرهیز کردید یا محتاطانه صحبت میکنید، اولین بحثی که مطرح میکردن بحث این بود که اگر ما رو اخراج بکنن دیگه تو دانشگاه کسی نمیمونه که آموزش بده. تا این کاملا درست بود. عرض کردم خدمتتون در سالهای اخیر، مخصوصا در دو دهه اخیر، جمهوری اسلامی تلاش کرده فارغ التحصیلان دانشگاه‌های مربوط به خودش رو که به لحاظ علمی واقعا تهی هستند و شاید فقط یک عنوان پی اچ دی، عنوان دکترا رو به دوش می‌کشن، از دانشگاه امام صادق و دانشگاه خودشون تضییق کردن به دانشگاه. اینا خطر بزرگی بودن برای سیستم آموزشی ما. اگر استادان کاری می‌کردن که به سادگی تصفیه می‌شدن و کنار گذاشته می‌شدن، اولا این فضا برای این طیف آلوده تزریقی باز میشه تا دانشگاه از علم توهی بکنه، و دوم خود دانشگاه، خود اساتید هم به هر حال برای امرار معاش نیاز به زندگی در واقع حد اقلی داشتن. ما میدونیم معلمان و استادان دانشگاه ها در تمام جای دنیا از یک ارج و قرب و از یک پشتیبانی مالی آبرومندانه و قابل قبولی برخوردار هستن، برای اینکه اینا باید نسل های بعد سرگرد بکنن، ولی در ایران برعکس هست و در واقع آسیب علاوه مالی و علاوه پشتیبانی دولتی آسیب پذیرترین جزء و آسیب پذیرترین اخشار اجتماع هستن. برای این دو طیف، در واقع این دو دلیل باعث میشد که این طیف از استادان مقداری کند باشن. الان دیگه چیزی برای از دست دادن نیست واقعا، و فرصتی است برای بیان و این همراهی رو که همراهی اجتماعی از هنرمندان گرفته، از ورزشکاران گرفته، از هر طیفی که شما درش چهره وجود داره میبینید، روز به روز به این تحول خواهی و تغییر و بیان خواست انقلابی خودشون به اصطلاح بی‌پروا می‌پردازن. طبعا فضای باز شده برای اساتیدم که این کارو بکنن، و من فکر می‌کنم که هدف اصلی پیوستن به اعتصاب عمومی باشه، و اینا در واقع مقدمه است برای اینکه دانشگاه برای یک مقطعی تهی بشه از استاد و دانشجو و بشه یک جریان اعتصابی را داخلش در اومد. فکر می‌کنم هدف قایی این خواهد بود.
آقای باطبی، یکی از اولین استادانی که استعفا داد لیلی گله‌داران از اعضای هیئت علمی دانشکده نمایش دانشگاه هنر شیراز بود. اون در بخشی از نامه خودش نوشته که اعضای هیئت علمی هر دانشگاه به جز معدودی انگشت شمار همگی بسیجی هستند. شما تا چه حد به این اعتقاد دارید؟
این کاملا درست. اگر شما از ابتدای خودکشی دست جمعی ملت ایران در بهمن 57 تا به امروز، سر ستیز با قشر روشنفکر دانشگاه بود. اولین اقدام جمهوری اسلامی تعطیلی دانشگاه و انقلاب فرهنگی بود. بعد از اون در دهه 60 چند هزار دانشجو و استاد یا اخراج شدن یا از کشور گذاشتن رفتن و یا اعدام شدن در زندان ها. در دهه 70 هم به همین ترتیب. در دهه 70 هم نگاه بکنید فرایند برخورد با دانشجویان مخصوصا نیمه دوم دهه 70 و داستان کوی دانشگاه یک فرایند عظیم بود. شما نگاه بکنید از همون مقطع در نیمه دوم دهه 70 سخنرانی روشنفکران، سخنرانی اساتید دانشگاه برای عموم دانشجو یا با مشکل مواجه میشد یا با ممنوعیت مواجه میشد. در دهه 80 هم همینطور، دهه 90 هم و الان که شما شرایط رو میبینید. بنابراین برخورد جمهوری اسلامی با طیف روشنفکر مستقل همواره برخورد قهری بود و اینکه شما میبایست در چارچوب تعاریف جمهوری اسلامی تئوری‌های علمیتون رو بسته‌بندی بکنید و ارائه بکنید به مخاطبانتون، چون چنین چیزی ممکن نیست، برای اینکه فریم جمهوری اسلامی فریم بسیار کوچکتر از اون چیزی است که در جهان علم و دانش واقعا میشه بهش برخورد کرد. برای همین جمهوری اسلامی تصمیم گرفت توسعه بده دانشگاه‌هایی که مربوط به خودش است. چندین دانشگاه درست کرد، رشته‌های عجیب و غریبی به دانشگاه‌ها اضافه کرد که اصلا وجود خارجی نداره، یا مواردی را به لحاظ علمی وارد مباحث علمی کرد که بخوان اصلا به لحاظ منطقی جور در نمیاد. مثلا آقای جلیلی دکتراش در مورد جنگ پیامبر اینجور چیزا بود. اصلا خب کجای علم همچین، کجای دنیا الان منتظره که ببینیم مثلا رسول الله در فلان جنگ چه استراتژی رو به کار برد؟ بنابراین وقتی شما این چارچوب رو میبینید، این مفاهیم عجیب و غریب رو میبینید، میفهمید که چقدر حیفی که از دانشگاه‌های جمهوری اسلامی، دانشگاه مخصوص جمهوری اسلامی خارج میشد، چقدر به لحاظ اندیشه و در واقع مباحث تئوری توهی بود. خب طبعا اینا همونطور که جمهوری اسلامی از روز اول هم شعارش بود که تعهد برای ما اولویت به تخصص هست، این آدم ها به هر حال مناسب تر بودن تا وارد دانشگاه بشن. اینها پوزیشن های جدی گرفتن تو دانشگاه، جزء هیئت های علمی شدن، خیلی هاشون با سهمیه وارد شدن، خیلی هاشون حتی همزمان با اینکه در حال تحصیل بودن مشاغل دولتی حساس و وقتی داشتن، حتی سر کلاس هم نتونستن حضور پیدا بکنن، به شکلی خیلی در واقع نامفهوم و مجهول فارغ‌التحصیل شدن. و اینها میان و در واقع بازم با به صورت گسسته و غیر قابل قبول، نه به عنوان مثلا استاد دانشگاهی که در همه جای دنیا مستقر در دانشگاه است، یک ساعتهایی در هفتهش رو فقط درس میده، باقی وقتهای هفتهش رو به مطالعه و تحقیق میپردازه، نه اینها نه، یک مقطعی میان فقط به عنوان که اون عنوان دانشگاه در استاد دانشگاه رو حفظ بکنن وارد شدن و در حقیقت یک جریان معیوب توهی از اندیشه و علم رو در واقع در بستر دانشگاه به راه انداختن. و با این شرایط طبعا شما نباید انتظار داشته باشید که دانشگاه از در واقع فضای مطلوب جمهوری اسلامی به عنوان یک فضای تحت کنترل فاصله بگیره. تمام استادها بسیجی هستن، تمام استادها یا وابسته هستن یا اینکه تعهد به اصطلاح چیز دارن. چرا؟ دلیلش چرا؟ برای اینکه دانشگاه اساتید دانشگاه یا اصلا استخدام نمیکنن. میگم مواردی شما در طول این تاریخ جمهوری اسلامی میبینید که اصلا وحشتناکه، یعنی همه جای دنیا وقتی بگید وحشت میکنن. چند سال پیش یک استاد رو برای اینکه صداش شبیه زنها بود، صدای زنانه داشت، اخراج کردن. یعنی شما کجا میتونید همچین چیزی رو پیدا کنید؟ وحشتناکه. یعنی چیزهایی رو شما میبینید، بهونه هایی رو برای اخراج اساتید میبینید که هیچ جای دنیا پیدا نمیشه. بنابراین ایشون راست گفتن، دانشگاه هایی که الان وجود داره بخش عمده ایش فارغ التحصیلان دانشگاه های مخصوص جمهوری اسلامی است که توهی از اندیشه و فکر است، اما متحد به در واقع چارچوب های نظام. ما آمار دقیقی نداریم که چند درصد از اساتید دانشگاه ها یا هیئت علمی دانشگاه در حال حاضر افراد مورد تایید جمهوری اسلامی هستن که تدریس شدن، واقعا آمار نداریم، ولی ما میدونیم بخش عمده ای از اساتید کماکان اساتید واقعی و با سابقه و در واقع صاحب فکر اندیشه هستن که اگر اینها بپیوندن دانشگاه به نصف نزدیک میشه به نصف اعتصاب کننده و در واقع معترض نزدیک میشه و همون نصف کافیه که کلاس از در واقع رسمیت بیفته و دانشگاه به طور کلی عملکردش با اخلال مواجه بشه و این یعنی اعتصاب و پیوستن به جریان اعتراضی اجتماعی.
آقای باطبی، شما به عنوان شخصی که پیشتر عضو جنبش دانشجوی ایران بودید، الان در مورد این جنبش فعلی دانشجویی چه فکر میکنید؟ ببینید، با افزایش تجمعهای اعتراضی در دانشگاه ها، رؤسای دانشگاه ها تصمیم گرفتن که رعایت حال دانشجویان غیر بومی رو بکنن و کلاس های درس رو از حضوری به مجازی تغییر بدن. دانشجویان معترض گفتن که باید به برخورد های امنیتی و بازداشت دانشجویان معترض پایان داده بشه و همچنین مجازی شدن آموزش هم پایان بپذیره و الا در کلاس‌های درس خودشون شرکت نمی‌کنن. از اونجایی که بسیاری از کارشناسان معتقدند که جنبش دانشجویی فعلی جانی دوباره به خودش گرفته در مقایسه با جنبش دانشجویی قبلی که مدتی خاموش مانده بود، شما تصور می‌کنید که این تهدید رو تا چه حد میشه جدی گرفت؟
بعد از دوره کرونا عملا دنیا ارتباطات فیزیکیش به حداقل رسید و بحث آموزش از راه دور و دورکاری یکی از اتفاقات و تحولات بزرگ در حوزه فعالیت اجتماعی و در واقع با تکنولوژی و فضای مجازی بود. خود من در سال گذشته تقریبا تمام درس‌های دانشگاهیمو که در آمریکا ادامه می‌دادم تقریبا همش به صورت از راه دور بود. بنابراین آموزش از راه دور و بیان این موضوع که ما می‌خوام از راه دور این کارو انجام بدیم چیز عجیب و در واقع غیر منطقی نیست. اما در این مقطع هدف جمهوری اسلامی از برپای کلاس‌های غیر حضوری، نه اینکه از هزینه‌ها بخواد از هزینه‌ها کم بکنه یا کمک به دانشجویی که به هر حال رفت و آمد یا ماندنشون در شهرهایی که متعلق به اون نیستن کم بشه نیست، برای اینکه بتونه حضور فیزیکی دانشجو از حوزه دانشگاه از محوطه دانشگاه کم بکنه و کنترل اون تعداد اندک افرادی که باقی می‌مونن رو برای نهاد امنیتی ساده‌تر بکنه. ولی خب در نهایت همین کلاس‌ها هم به هر حال حضور لازمه، گزارش لازمه و ما تا جایی که می‌دونیم بسیاری از دانشجو اعلام کردن که ما یا بخی هم اساتید همراهی کردن که ما حتی در کلاس حضوری هم شرکت نخواهیم کرد. بنابراین این یعنی فلج شدن فعالیت عادی محیط دانشگاهی و فعالیت آموزشی یک دانشگاه و این خود به خود اسم دیگه‌اش میتونه اعتصاب جریان دانشجویی مملکت به حساب بیاد. جنبش دانشجویی یک ویژگی داره که در تمام جنبش‌های دانشجویی دنیا به چشم می‌خوره. یکی شوریدگی و شور جوانیه. دوم عدم وابستگی مالی و فکری به جریان‌های پیرامون و مخصوصاً نهاد قدرت و سوم بودن در یک محیط در واقع آموزشی و فضایی که درش تولید فکر اندیشه میشه. این به طور خودکار جنبش دانشجویی رو پر انرژی تر و قوی تر از جنبش های دیگه میکنه. بنابراین فضایی که در حال حاضر ایجاد شده، مخصوصا جهش اعتراضات اجتماعی از یک کلاس جامعه شناختی به کلاسی بالاتر، طبعا شوریدگی و تغییر رو در جنبش دانشجویی چند برابر کرده و فضایی ایجاد کرده که این تلاش برای تغییر بیشتر بیان بشه. بنابراین جلودار بودن این میزان انرژی و پتانسیلی که از این جنبش داره آزاد میشه در مقایسه با سالهای قبل بسیار مشکل خواهد بود و به طور قطع میشه گفت که حکومت با سرکوب جنبش دانشجویی به صورت فیزیکی به مشکل جدی برخورد.
درباره تصمیم استادانی که یکی پس از دیگری در حمایت از دانشجویان و همچنین مردم از شرکت در کلاس‌ها خودداری می‌کنند یا استعفا می‌دهند، از احمد باطبی، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا و زندانی پیشین سیاسی در جمهوری اسلامی می‌شنیدیم.
اینجا رادیو فرداست
و این مجله نیمه شب رادیو فرداست. بشنوید که حدیث نجفی، دختر 23 ساله‌ای که به اعتراضات شهر کرج پیوسته بود، به گفته اعضای خانواده‌اش بر اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی مجروح و پس از انتقال به بیمارستان جان سپرد. رادیو فردا تا کنون هویت 32 تن از جان باختگان اعتراض‌های اخیر را تایید کرده، اما برخی گزارش ها از جمله تازه ترین گزارش سازمان حقوق بشر ایران حاکی از کشته شدن دست کم 76 نفر است. افسون نجفی، خواهر حدیث نجفی، در گفتگو با همکارم فرشته قاضی میگوید هنگام خاکسپاری خواهرش تنها صورت او را دیده که پر از گلوله های ساچمه ای بوده است. بشنویم.
حدیث 30 شهریور یه استوری گذاشته بود برای فراخان که سمت مهر شهر کرج، ساعت 8 شب هر کی که تو کرج اونجا تجمع کنه واسه مهسا امین تظاهرات کنن، که البته ما رو هایید کرده بود و ما اصلا خبر نداشتیم از این موضوع. ساعت 7 از سر کار، رستورانی که کار میکرد سمت مرشه، اومد خونه، یه کوله برداشت، یه مانتو گذاشت توش، لباسش رو عوض کرد و ماسک و اینا برداشت و رفتش. ساعت 7:30 از خونه رفت بیرون، یه ویدیو ارسال کرده واسه دوستاش توی واتساپ واسه همشون که همشون حلالیت طلبیده. بعد گذشت نیم ساعت دوستش به من زنگ زد که حدیث حالش خوب نیست، ویدیو واسه ما فرستاده، این ویدیو عجیبه، داره حلالیت میطلبه، حدیث داره میره تظاهرات. مامان من هر چی زنگ زد جواب نداد و بعدش هم که گوشیشو خاموش کرد. ساعت 8:30 با ما تماس گرفتن که حدیث تیر خورده، بیمارستان قائم هستش. من و خانواده‌ام رفتیم اونجا که به ما گفتن که حدیث بیمارستان آورده شده ولی از طرف مردم فراری داده شده، یعنی نذاشتن بیاد داخل. بعد به ما گفتن که تیر خورده ولی حالش خوب بوده، سرپا بوده، این میتونسته راه بره. ما اومدیم خونه، منتظر بودیم تا 3 صبح 4 صبح منتظر بودیم اینجا که حدیث بیاد. بعد تماس گرفتن که حدیث همون موقعی که رسیده به بیمارستان فوت شده، اصلا تو بیمارستان بوده، به ما دروغ گفتن.
بعد چه اتفاقی افتاد؟ شما برای تحویل پیکر خواهرتون مراجعه کردید، آیا مشکلی پیش اومد؟ از شما خواسته ای داشتن برای تحویل پیکر یا به چه صورتی بود؟
جنازه رو که اول ما تحویل ندادن، بعدش هم که گفتن که هیچ گلوله جنگی رو بدن حدیث نبوده، همش ساچمه‌ای بوده و حدیث از ترس سکته کرده. یعنی به پدر من فشار آوردن که اینو قبول کنه که حدیث سکته کرده، ولی پدر من قبول نکرد. جنازه رو هی به ما میگفتن فردا تحویل میدیم، ما آماده میشدیم، تحویل نمیدادن. که دیگه شبش تماس گرفتم پدرم، گفتن صبح بیاین غسالخونه بهش سکینه، اونجا ما جنازه رو تحویل گرفتیم.
اجازه دادن خود شما دفن بکنید یا حضور هم داشتن نیروهای امنیتی؟ آیا مشکلی پیش اومد؟
خود ما دفن کردیم، ولی به پدرم گفته بودن که تجمع نباید باشه، سر خاک بیشتر از 10 نفر 12 نفر نباید باشن. پدرم گفته بود که کسایی که میان من نمیتونم بهشون بگم برین، گفته بود خب بهشون بگین ساعتهای مختلف بیان، مثلا 10 نفر اصلا تجمع نباید باشه. و اینکه اونجایی که ما میخواستیم صورت حدیث رو ببینیم وقتی به ما تحویل دادن اجازه نمیدادن، نه اجازه میدادن فیلم برداریم، نه اجازه میدادن عکس بندازیم. فقط این که کنار خاک، ما از غسالخونه که آوردیم بیرون، خودمون آوردیم کنار خاک که دفنش کنیم، اونجا دیگه با داد و بیداد و جیغ و فریاد در حد 4-5 ثانیه ما تونستیم صورت حدیث رو ببینیم. کسی به ما چیزی نمیگفت، یعنی این که بخوان دخالت کنن بیان، ولی دور تا دور ایستاده بودن نگاه میکردن. یه سری آقایون لباس شخصی و اینا، یه خانم چادری هم اون وسط بود که از چند تا فامیل ما یه سری سوالات کرده. قبلش با پدر من هماهنگ شده بودن که اینا رو باید رعایت کنین و این کارا رو نباید انجام.
خانم نجفی، گفتید که صورتش رو دیدید، آیا پیکرش رو هم دیدید یا به چه جوری بود صورت خواهرتون رو که دیدید؟
تا گردنش که بیشتر باز نکردن که ما ببینیم، که بعد مثل اینکه کالبو چکافی شده بود، چون همه جا دوخته شده بود، یعنی گردن و کنار ترقوه همه دوخته شده بود، تا اونجا بیشتر باز نکردن. ولی صورت حدیث پر تیر ساچمه‌ای رو گردنش که چند تا بود. پدر من یه دادگاه داره که دوشنبه رفتش، حالا دادگاه نمیدونم مرتبط با چی هستش. این تو این دادگاه برگه‌ای که داده شده به پدر من از پزشکی قانونی زده که دو گلوله جنگی، ولی چیزی که خودشون میگن فقط گلوله ساچمه‌ای، یعنی میگن که حدیث گلوله ساچمه‌ای اینقدر زیاد به بدنش خورده ترسیده و سکته کرده.
ویدیویی منتشر شده بود از یک دختری که موهاشو از پشت می‌بنده و خیلی گفته شد تو شبکه‌های اجتماعی که این خواهر شماست. بعد ولی دختری که اون ویدیو رو گرفته بود گفتش که حدیث نجفی نیست. از همین قضیه برخی رسانه‌های حکومتی کلاً کشته شدن خواهر شما رو زیر سوال می‌برن.
اصلا این حرفی که می‌زنن اولاً که واقعاً ما رو اذیت می‌کنه و قلب ما رو به درد میاره و واقعاً فکر می‌کنم که یه سری آدما از روی قصد و غرض دارن این حرفو می‌زنن. حدیث به خاطر مهسا امینی واسه اعتراضات رفته. دایرکت من، دایرکت خواهرم، دایرکت اقوام ما، همه فوشه، همه تهمته. اصلا متوجه نیستن که خواهر من کشته شده. خواهر من یه روز تو خونه نبوده که صبح بلند شه به مرگ طبیعی بمیره. خواهر منو کشتن. این خانم فوق العاده شبیه حدیثه، فوق العاده. یعنی این ویدیویی که من دیدم فوق العاده از رنگ پوست گرفته تا رنگ مو و اندازه مو و جسته و قد و همه چیش شبیه حدیثه. چون این فیلم حدیث نیست، پلیس رو نکشتن.
خانم نجفی، الان آیا خانواده شما تحت فشار هستن؟ آیا منظورم از سوی حکومت هست؟ وضعیت خانواده شما به چه صورتیه؟
پدر من دو روز پیش یه استوری گذاشته بود که تماس گرفته بودن که باید سری پاک کنه و همچنین خواهرم، جفتشون هم پاک کردن. تو خونه حرفی زده نمیشه، ولی میدونم که تحت فشارن، ترسن که منو ببرن، به خاطر همین چیزی به من نمیگن. ولی خب از رفتارهایی که میبینم مطمئنن تحت فشار و اذیت دارم میشن.
حدیث شغلش چی بود؟
تحصیلاتش طراحی دوخت بود. بعد دیپلمش یه دوره حسابداری دید و توی یه رستوران توی مرشهر صندوقدار بود.
با خواهر حدیث 23 ساله که به وسیله ماموران حکومتی در شهر کرج کشته شد گفتگو میکردیم. افسون نجفی، خواهر حدیث نجفی، در گفتگو بود با همکارم فرشته قاضی. و اما بیانیه‌ای منتشر شده که در شروع آن آمده به نام انقلاب زن، زندگی، آزادی. این بیانیه در ادامه از فتح خیابان‌ها به وسیله حرکت پرتوان و سراسری زنان و جوانان ایران زمین در اعتراض به قتل مهسا امینی سخن می‌گوید و تأکید می‌کند که این جنبش ملی کلیت نظام را به چالش کشیده و می‌افزاید این جنبش می‌رود تا نظام را سرنگون کند. این بیانیه به وسیله بسیاری امضا شده، اما امضاها در حال ازدیاد نیز هستند. از جمله امضا کنندگان تورج عطابکی، رضا پهلوی، مهناز افخمی، فرامرز اصلانی، نازنین انصاری، محسن سازگارا، آذر نفیسی و بسیاری دیگر هستند. با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام همراه هستیم از طریق خط تلفن. آقای عطابکی، به شما سلام می‌کنیم. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید و درباره این بیانیه از شما بشنویم.
درود بر شما و درود بر تمام شنوندگان خوبتون. خب برای پاسخ دادن به جنبشی که سراسر میهن دربندمون رو چند روزه که در بر گرفته و جنبشی سیگانه در تاریخ، اگر اغراق نکنم، 150 ساله اخیر، باید کاری میکردیم که تمام کسانی که دل در گروه مهر این میهن دارن و هم میهنانمون که جاودانه در حقیقت مقاومت کردن، به این خاطر جمعی از کسانی که به هر صورت با سلایق مختلف مسئله ایران بود گرد هم آمدیم و چون این بیانیه‌ای رو امضا کردیم و تلاش کردیم که تنوعی و تکثری در خواستا باشه و همینطور گروه های متفاوت اجتماعی رو نمایندگی کنه.
آقای عطابکی، تصور میکنید این بیانیه و صدها حمایت داخلی و خارجی تا چه حد بر روحیه معترضان تأثیر گذار باشه و اونها رو فعالتر کنه و تا چه حد حکومت رو، جمهوری اسلامی رو واداره که دست از کشتن اونها برداره و واداره که تا حدودی کرنش کنه در مقابل اونها و خواسته هاشون؟
خانم امرو میشد، اجازه بدید بگم که در تاریخ معاصر ما کمتر حرکتی دیدیم که چون این مورد توجه رسانه های جهان قرار بگیره و افکار عمومی جهان تعقیب بکنن این جنبش رو از نزدیک و حمایت بکنن. و ما ایرانیان تنها کسانی نیستیم که در حقیقت به حمایت از این جنبش اعتراضی برخواستیم. بسیاری از جهانیان هم در حقیقت از هنرمندان، نویسندگان، اهل قلم گرفته، همه و همه از این جنبش حمایت میکنن. حرف آخر رو مردم ما خواهند زد در خیابانهای شهرهای ایران، اما آنچه که اونها نیاز دارن، آنچه اونها در حقیقت بهش توجه میکنن، حمایتی است که ما داریم از اونها میکنیم و بهشون میگیم که ما تنهاشون نمیذاریم و تمام تلاشمون رو میکنیم که به نوعی جمهوری اسلامی رو در انزوا قرار بدیم و وادار کنیم که سر تعظیم بیاره، سر در حقیقت در برابر خواستای تلمبار شده این مردم. 40 ساله که این نظام نیمی از جمعیت ما رو در برابر تمام اجحافات تاریخی قرار داده که هر روز ما میتونیم شمار بیشتری بر این اجحافات بیفزاییم. در کنار مردان، زنان سهم بیشتری داشتن در تحمل تمام این سختی ها. بنابراین به گمان من، به داوری من، کمترین کاری که ما میتونستیم بکنیم حمایت از این جنبشی که آزادی زنان رو در سرلوحه خواستای خودش داره و آزادی زنان و برابری که زنان برای حقوق شهروندی خودشون دارن طلب میکنن میره به یک شکلگری یک جامعه برابر از هر نظر. برابری جنسیتی آغازی است برای آزادی، آغازی است برای مردم سالاری این کشور.
سپاسگزارم بیانیه منتشر شده که در شروع آن آمده به نام انقلاب زن زندگی آزادی، با یکی از امضا کنندگان این بیانیه تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام گفتگو می‌کردیم. آقای عطابکی، از شما سپاسگزاریم و اما بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
شست و هفت سال سن من، 43 سال، 45 سال تجربه دارم. تا وقتی که این آخوندا باشن همین آش است و همین کاسه، هیچ فرقی نمی کنی، بدتر میشه بهتر نمیشه.
انقلاب سال 57 علارغم تمام بودها و نبودها به خاطر گرسنگی نبود، ولی یکی از دلایل مهم اعتراضات کنونی نداری مردمه. بنابراین بهتر رجلی که مردم کوچه بازار رو تشویق به خیابون اومدن میکنن اول به نحوی به اونها کمک مالی کنن تا با خیال آسوده به خیابون بریزن، نگران نون شبشون نباشند که زن من بچه من گشنه است اگه امروز برم تو خیابون.
خواستم ببینم که این سازمان حقوق بشر دقیقا وظیفه‌اش چیه و چرا